53 دقیقه صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی شعیب پشه اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره غذا و زراعت ملل متحد می گوید که در آستانه عید اضحا با انتقال و کشتار حیوانات برای قربانی از افزایش موارد مثبت تب کنگو در افغانستان نگران است. این اداره دیروز سه شنبه در حساب اکس تویتر سابقش گفت که موارد تب کنگو از حیوان به انسان سرایت می کند و یک بیماری کشنده برای انسان هاست. در این حال وزارت صحت عامه طالبان در یک پیام به رسانه ها گفته که از آغاز سال 2024 میلادی در 5 ماه گذشته حدود 203 مورد این بیماری و 6 واقعه وفیات ثبت شده است. این وزارت می افزاید که موارد ابتلا به این بیماری در دو ماه اخیر نسبت به ماه‌های گذشته در سال جاری 38% افزایش یافته است. اداره اقدام خارجی اتحادیه اروپا از برگزاری نشست در بروکسل به هدف تعامل با مردم افغانستان خبر می دهد. این اداره دیروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که مردم افغانستان را نمیتوان تنها گذاشت و در این نشست مؤثرترین راه ها برای برآوردن نیازهای اساسی و ارائه کمک های بشر دوستانه به آنها مورد گفتگو و بررسی قرار می گیرد. همزمان اتحادیه اروپا در سال 2024 کمک‌های بشری به ارزش 150 میلیون یورو به شرکای همکار خود داده که در افغانستان و کشورهای همسایه آن فعالیت می‌کنند. اتحادیه اروپا گفته که کمک‌های بشری این اتحادیه یک روزنه امید برای افراد نیازمند در افغانستان است. گروه تندروی حماس دیروز پاسخ خود به پیشنهاد مورد حمایت آمریکا برای طرح آتش بس در نوار غزه را همراه با برخی ملاحظات درباره این توافق به میانجیگران قطری و مصری سپرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می شود. حماس و گروه کوچکتر جهاد اسلامی که وابسته به آن است گفتند که آنها آماده هستند برای دستیابی به یک توافق تعامل مثبت داشته باشند و توقف کامل جنگ برای آنها اولویت دارد. گروه جهاد اسلامی نیز به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. یک مسئول ارشد حماس به تلویزیون المیادین لبنان بدون جزئیات بیشتر گفت که این گروه برخی ملاحظات خود بر این پیشنهاد را به میانجیگران سپرد. واشنگتن گفته است که این بیانیه حماس را ارزیابی می‌کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته که صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو از این طرح آتش بس در نوار غزه حمایت می‌کند. و تیم پاکستان در جام جهانی کرکت دیروز شنبه توانست اولین پیروزی خود را پس از دو شکست پی هم رقم بزند. تیم کانادا در 20 اوور تنها 107 دوش به ثمر رساند. در مقابل پاکستان در اوور 18 با از دست دادن 3 بازیکن خود به این هدف دست یافت. پاکستان در دو بازی اول خود در مسابقات جام جهانی مقابل تیم میزبان آمریکا و هند شکست خورد و یک بازی این تیم باقی مانده که به مسافه آیرلند می رود. در مسابقات جام جهانی 20 اوور 2024 افغانستان که در هر دو بازی نخست خود پیروز شده، روز جمعه آینده سومین بازی را به مقابل تیم پاپوا نیوگینی انجام خواهد داد. اگر تیم کرکت افغانستان در برابر تیم پاپوا نیوگینی پیروز شود، فرصت صعود تیم به دور 8 تیم برتر افزایش می یابد، زیرا تیم افغانستان در صدر جدول گروه خود قرار دارد. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. انتقاد گزارشگر خاص ملل متحد از روش طالبان با زنان.
ریچارد بنت در این گزارش 21 صفحه‌ایش تمامی سیاست ها و مواضع حکومت طالبان را به دلیل نقص حقوق زنان و دختران افغان به چالش کشیده.
برگشت صدها هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان در سال جاری به افغانستان.
پاسگاه جمهوری اسلامی ما را گرفت، همراه برادرها و فامیلا سر نان شام بودیم که در اتاق مانا آمدن، برگه سرشماره داشتیم دیگه، باز ما را گرفته رد مرز کردن.
برنامه جهانی غذا می گوید امنیت غذایی در افغانستان رو به بهبود است، اما باز هم مردم به کمک نیاز دارند.
من خود مادر 3 طفل هستم، شوهرم مریض است، شوهرم در یک دکان کار میکرد، اونجا بسیار مالا و یارا تا بالا کرد دیگه، فشار آمد سرش، دکس کمر شدیشه، بسیار زیاد بس کمک ضرورت دارم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد برای نظارت از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، در گزارش تازه خود به دلیل نقض حقوق زنان و دختران افغان به شدت از طالبان انتقاد کرده است. این گزارش او در 18 ماه جون به 56th نشست شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد. در این گزارش به محرومیت دختران افغان از آموزش و زنان افغان از تحصیل، اخراج آنها از کار و همچنان چگونگی دسترسی دختران و زنان به خدمات صحی، عدالت، قضا و بسیاری از مشکلات دیگر اشاره شده است. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای نظارت از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، گزارش تازه خود را دیروز سه‌شنبه در وبسایت شورای حقوق بشر ملل متحد نشر کرده است. در گزارش آمده که طالبان به توهین به کرامت انسانی دختران و زنان، محرومیت و تبعیض علیه آنها متهم. ریچارد بنت در این گزارش 21 صفحه‌ایش تمامی سیاست ها و مواضع حکومت طالبان را به دلیل نقض حقوق زنان و دختران افغان به چالش کشیده است. بنت طالبان را متهم کرده که با اعمال سیاست های محدود کننده علیه زنان، یک سیستم بنیادی ستم مبتنی بر جنسیت را ایجاد و به اجرا گذاشتند. بنت در ادامه گزارش گفته است که ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان از سال 2021 میلادی تا کنون باعث افزایش آمار ازدواج اجباری، ظلم به دختران، تجاوز جنسی و آزار جنسی شده و در کنار آن این پدیده از لحاظ جنسیتی چنان عواقب را در جامعه افغانی به بار خواهد آورد که جبران آن خیلی دشوار خواهد بود. ریچارد بنت از جامعه جهانی خواست تا صدای خود را علیه ظلم و ستم بر زنان و دختران افغان بلند کرده و اقدام طالبان را بر اساس تبعیض جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد. بنت هشدار داد که اگر جامعه بین‌المللی گام‌های مشخص برای متوقف کردن طالبان بر ندارد، اقدامات طالبان تاثیرات جنسیتی خیلی ناگواری را به جا خواهد گذاشت که تمامی جهان را متاثر خواهد کرد. در این حال، ایدر بار معاون رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر از گزارش مفصل ریچارد بنت استقبال کرد. او گفت که زنان و دختران افغان احساس میکنند که جهان آنها را فراموش کرده و این گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نشان دهنده جدی بودن جنایت طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان است. تا تهیه این گزارش، طالبان هنوز به گزارش ریچارد بنت پاسخ ندادند. پیش از این اما حکومت طالبان اکثر گزارش ها را رد کرده یا آنها را دور از واقعیت های جامعه افغانستان خوانده که در آن حکومت و مقام های طالبان به نقض حقوق زنان و حقوق بشر متهم شده بودند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند که از آغاز سال 2024 میلادی تا کنون بیش از 400,000 مهاجر افغان به گونه اجباری از ایران و پاکستان اخراج شده‌اند. قاری یوسف احمدی، سخنگوی کمیسیون حکومت طالبان برای کمک و اسکان عودت کنندگان، به صدای آمریکا گفته که روزانه حدود 2,000 افغان از این دو کشور همسایه به افغانستان برمی‌گردند. شمار از مهاجران برگشته از ایران و پاکستان به رادیو آزادی میگویند پس از برگشت به افغانستان اکنون در وضعیت بد زندگی میکنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حکومت طالبان میگوید که از آغاز سال 2024 تا کنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان به گونه اجباری از ایران و پاکستان اخراج شدند که از این میان 75%شان از پاکستان اخراج شدند. صدای آمریکا با نقل از قاری یوسف احمدی سخنگوی کمیسیون طالبان برای کمک و اسکان عودت کنندگان گزارش داد که روزانه 2000 افغان از این دو کشور همسایه به افغانستان برگشت میکنند. در همین حال شمار از مهاجرین افغان که اخیرا از ایران و پاکستان برگشت کردند میگویند از این کشورها به گونه جبری اخراج شدند و در افغانستان هم وضعیت خوبی ندارند. نائب گرزیوانی که از ایران اخراج شده است از چگونگی اخراج شدن و مشکلاتش این گونه روایت میکند.
من خودم در ایران کار میکردم، در اصفهان، در شرق دولت آباد. پاسگاه جمهوری اسلامی ما را گرفت، همراه برادرها و فامیلا سر نان شام بودیم که در اتاق ما آمدن، برگه سرشماره داشتیم، دیگه باز ما را گرفته رد مرز کردن. باز از او دیگه آمدیم در مرز افغانستان. خرچ روزگار و زندگی و مشکلات ها زیاد است، نه کار است، نه درآمد و نه پیسه. ولی
کامران یکی از مهاجران برگشته از پاکستان که در ولایت ننگرهار مستقر شده است نیز شکایت دارد که پس از بازگشت به افغانستان با مشکلات زیادی روبرو است.
پنجم میشته که در پاکستان هیواد سخر استانی.
مدت 5 ماه میشود که از پاکستان برگشتیم، کاروبار نداریم و کرای خانه را هم به مشکل پیدا میکنیم. با مشکلات زیاد روبرو هستیم. کودکان ما از تعلیم محروم خواهد شد. وقتی که مکتب بروند کتابچه، کتاب و قلم ضرورت است. اما وضعیت ما زیاد خراب است، به خاطر که کاروبار نیست و مواد خوراکی هم قیمت است.
مهاجرین اخراج شده از ایران و پاکستان از حکومت طالبان و نهادهای بین المللی تقاضا دارند که زمینه کار را برایشان فراهم کنند و در قسمت سرپناه و دیگر نیازمندی های زندگیشان با آنان همکاری کنند. ما مشکلات برگشت کنندگان را با عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین عودت کنندگان حکومت طالبان شریک کردیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. قاری یوسف احمدی سخنگوی کمیسیون حکومت طالبان برای کمک و اسکان عودت کنندگان هم به پرسش ها در این باره پاسخ نداد. بر اساس آماری که رادیو آزادی از گزارشات روزانه صفحه ایکس وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان جمع آوری کرده، از شنبه هفته گذشته تا شنبه هفته جاری 15229 مهاجر به گونه جبری و داوطلبانه از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. حکومت پاکستان در ماه نوامبر سال 2023 میلادی روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرد که این روند هنوز هم ادامه دارد. از سوی دیگر احمد وحیدی وزیر داخله ایران در اخیر ماه سپتامبر سال 2023 خبر داد که حدود 5 میلیون مهاجر افغان به گونه غیرقانونی در ایران زندگی می کنند و روند اخراج آنها را آغاز کردند. نزدیک به یک ماه قبل سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته بود که از جنوری سال 2023 میلادی تا اپریل سال 2024 میلادی ایران و پاکستان بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان را به کشورشان برگشت دادند.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برنامه جهانی غذا می گوید که به دنبال گرسنگی بی سابقه در سالهای 2021 و 2022 امنیت غذایی در افغانستان رو به بهبود است، اما هنوز هم بیش از 1/4 جمعیت این کشور برای بقا به کمک غذایی نیاز دارند. برنامه جهانی غذا همچنین گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بحران بشری پیچیده و شدیدتر شده و این سازمان برای ادامه عملیات کمک رسانیش در 6 ماه آینده به $670 میلیون نیاز دارد. در همین حال شمار از مردم میگویند که به دلیل فقر و بیکاری نیاز فوری به کمک دارند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید که بیش از 1/4 جمعیت افغانستان برای ادامه زندگی به کمک غذایی نیاز دارند. این اداره ملل متحد افزوده است به دنبال گرسنگی های بی سابقه در سالهای 2021 و 2022 امنیت غذایی در افغانستان رو به بهبود است، اما هنوز هم بیش از 1/4 جمعیت این کشور 12.4 میلیون نفر برای بقا به کمک غذایی ضرورت دارند. WFP گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بحران بحران بشری پیچیده و شدیدتر شده، زیرا بیشتر مردم شغل خود را از دست دادند و در کنار کمبود پول نقد بهای مواد غذایی در حال افزایش است. WFP افزوده که سوء تغذیه ها در 25 ولایت افغانستان بالاتر از سطح حالت اضطراری است و شاید در آینده تشدید شود. برنامه جهانی غذا اضافه می کند که تقریبا نیمی از کودکان زیر 5 سال و 1/4 زنان باردار و شیرده در 12 ماه آینده به حمایت تغذیه‌ای نجات بخش نیاز دارند. این اداره ملل متحد می گوید که برای ادامه عملیات کمک رسانی در 6 ماه آینده به $650 میلیون بودجه نیاز دارد. در این حال شماری از مردم نیازمند در صحبت با رادیو آزادی می گویند که به دلیل فقر و بیکاری نیاز شدید به کمک دارند. پریگل باشنده کابل که مسئولیت تامین نفقه 5 کودکش را به عهده دارد و طاهره باشنده ولایت پروان می گویند:
ما کمک دیگر کس ندارم، بر ما کس کارگر نیست، در یک خانه میشینیم، خودم کار میکنم، نگهبانی میکنم، اولادای خودم نان میدم.
من خودم مادر 3 طفل هستم، شوهرم مریض است، شوهرم در یک دکان کار میکرد، اونجا بسیار مالا و یارا تا بالا کرد، دیگه فشار آمد سرش، دکس کمر شدش، بسیار زیاد بس کمک ضرورت دارم. در خانه کرایه افتیدیم، این ماه چهارم است که ما کرایه خانه مرا ندادیم. حیران ماندیم به دربار خدا که من چی کنم، چطور کنم، هیچ کس هم ندارم که مرا کمک کنه.
برنامه جهانی غذا پیش از این گفته بود که در ماه می به 2.3 میلیون نفر کمک کرده که شامل کمک های غذایی اضطراری، پول نقد و مواد تغذیه برای افراد دچار سوء تغذیه می شود. WFP همچنان گفته بود که در سال روان میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. سازمان های بین المللی نیز ابراز نگرانی کرده بودند که سیلاب های اخیر و همچنان برگشت مهاجران افغان از پاکستان نیازمندی ها به کمک های بشردوستانه را در افغانستان بیشتر کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
برخی کارمندان زن در ادارات دولتی و آموزگاران زن در افغانستان تایید می کنند که حکومت طالبان معاش ماهانه شان را به 5000 افغانی کاهش داده است. آنها این تصمیم را بی‌عدالتی و تبعیض آشکار می دانند و هشدار می دهند که کاهش معاش به مشکلات اقتصادیشان خواهد افزود. برخی فعالان حقوق زن نیز این فرمان را محکوم کرده و آن را نشانه تبعیض جنسیتی می دانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
برخی کارمندان زن ادارات دولتی از جمله آموزگاران در افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی تایید میکنند که حکومت طالبان معاش ماهانه ایشان را به 5000 افغانی کاهش داده است. آنان این تصمیم را نوع بی‌عدالتی و تبعیض آشکار علیه زنان میدانند و میگویند که با کاهش معاشاتشان با مشکلات اقتصادی بیشتری روبرو خواهند شد. برخی از کارمندان زن اداره های دولتی و آموزگاران به رادیو آزادی گفتند که به آنها اطلاع داده شده است که از ماه جوزا به بعد 5000 افغانی معاش دریافت خواهند کرد. یک کارمند زن در یکی از اداره های دولتی در هرات که نخواست نامش در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی میگوید که برایشان ابلاغ شده است که از ماه جوزا معاشاتشان 5000 افغانی تعیین شده است.
همکارای ما تلاش کردند که در مرکز همراه ریاست عمومی صحبت بکنند که به خاطر فرار رسیدن این دو قربان حداقل این معطل بشه و این حکم از برج سرطان به نحو اجرا بشه و این قانون از برج سرطان تطبیق بشه، اما قبول نکردند و گفتن ما میتونیم که ای برجر شبیه به گذشته معاشات را اجرا بکنیم، اما از برج‌های بعدی همون مقداری که اضافه میایه، یعنی بیش از 5000 شما میگیرین، هر مقداری که اضافه باشه از برج‌های بعدی از روی معاش شما کسر میشه.
در همین حال برخی از زنان کارمند در اداره‌های دولتی از جمله آموزگاران در پیام نوشتاری به رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند، اما به دلیل حساسیت موضوع حاضر به گفتگوی بیشتر نشدند. یک زن از کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که دخترش آموزگار است و اکنون معاش و کاهش یافته است.
دختره که معلم است زنگ زده بود که ما خواستیم که تحسن بکنیم به خاطر همین معاشای ما که 5000 پش شده، گفت از حوزه تعلیمی بر ما مکتوب آمد، زنگ زدن با مدیر از که هر کسی که بسن سمیره دست نمیتا موتر روان میکنیم کل شوزه روان کنیم که بیشتا بندی کند. به تو فکر کن وقتی که ایتی وضعیت بخش دیگه دولت چی توقع می؟ مشکلات فوق العاده فوق العاده فوق العاده فوق العاده پیچیده. این زندگی نهایت طاقت فرسا شده.
از هفته گذشته به این سو یک مکتوب منصوب به اداره امور حکومت طالبان در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که بر اساس آن معاش کارمندان زن اداره‌های دولتی که از سوی نظام پیشین گماشته شدند و هنوز هم از سوی حکومت طالبان به آنان معاش پرداخت می‌شود 5000 افغانی تعیین شده است. در این مکتوب گفته شده که این دستور از سوی ملا هبت‌الله خونزاده رهبر طالبان صادر شده، اما جزئیات داده نشده که تنها معاش کارمندان زن که در حال حاضر خانه‌نشین هستند این مقدار تعیین شده و یا شامل کارمندان هم می شود که هنوز هم در بخش های مختلف کار می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما بی بی سی به نقل از یک مقام حکومت طالبان صحت این مکتوب را تایید کرده است. برخی فعالان حقوق زنان نیز این فرمان حکومت طالبان را محکوم می کنند و آن را نشانه آشکار تبعیض جنسیتی علیه زنان می دانند. سجیع بهکام یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
ما شما همه می دانیم که زن افغانستان کسایی هستند که تعداد زیاد از اینا ناناور خانواده هستند و در جنگ‌های چندین ساله سرپرست خانواده یا کسای ناناور خانواده خود از دست دادن. سوال اینجاست که زنا باید چی کنن؟ کجا برن؟ های خودکشی کنن؟ خود از بین ببرن؟ و یا ای که گروهی را که میخواین اینجا حکومت کنن، آیا مسئولیتشان نیست برای ازی که حمایت کنن خانواده را؟
نظیفه حقبال یکی دیگر از فعالان حقوق زنان برادی آزادی میگوید:
این فرمان خودش تبعیض سیستماتیک است در جای بسیار محدودی که فعلا زنا هم نظر به ضرورت اشد که در جامعه است، مثل در جای مثل شفاخانه و تالاشی و غیره اینا کار میکنن و او هم معاششان باید تقلیل پیدا کنه، در حالی که همتای مردشان ممکن است که بیشتر معاش بگیرن.
این در حال است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بسیاری از زنانی که در اداره های دولتی کار میکردن خانه نشین شدند و حکومت طالبان گفته بود که معاشات آنان را میپردازد. پیش از این برخی از این زنان به رادیو آزادی گفته بودند که چندین ماه است که معاشاتشان را دریافت نکردند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، زنان و دختران با ده‌ها فرمان محدود کننده طالبان از جمله منع کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی مواجه شدند. هرچند سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری این فرمان‌ها را محکوم کرده و از طالبان خواستند که این تصمیمات را لغو کنند، اما طالبان تاکنون هیچ تغییری در سیاست‌های خود نیاوردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که برای دفاع از کشور و بازسازی پس از جنگ میلیاردها یورو کمک را از کنفرانس برلین توقع دارد. کنفرانس دو روزه درباره کمک به اوکراین در برلین پایتخت جرمنی با حضور حدود 2000 سیاستمدار، تاجر و نماینده نهادهای مختلف برگزار شده است. تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022 آغاز شد و هنوز هم به شدت ادامه دارد. همکارم مقیم نایب گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ابتدای کنفرانس برلین گفت که در نتیجه حملات روسیه نیمه از تأسیسات انرژی برق اوکراین تخریب شده است. او گفت که از کنفرانس برلین این انتظار را دارد که میلیاردها یورو به اوکراین برای تولید اسلحه و مهمات، بازسازی و نوسازی تأسیسات اولیه برق کمک کند. او افزود که اگر توانایی های دهشت افغانی روسیه محدود شود، مسکو مجبور خواهد شد که صلح واقعی را بپذیرد. ولادیمیر زلنسکی دیروز سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترک با اولف شولتز صدر اعظم جرمنی در این مورد بیشتر گفت:
این مهم است که با واقعیت روبرو شویم. این جنگ تنها به این دلیل ادامه دارد که پوتین امکان ادامه جنگ، ترور و حملات علیه اوکراین و علیه ما را دارد. وقتی روسیه همسایگان خود را به وحشت می اندازد، اگر قدرتش محدود شود، مجبور خواهد شد راه صلح واقعی را بیابد.
زلنسکی افزود که روسیه را میتوان با هم متوقف کرد و زمان آن فرا رسیده است که متحدین برای بیرون راندن روسیه به اوکراین اسلحه بدهند. کنفرانس برلین برای حمایت از اوکراین با شرکت 2000 سیاستمدار، تاجر و سایر نمایندگان برجسته سازماندهی شده. چنین کنفرانس سال گذشته برای حمایت از اوکراین در لندن برگزار شده بود. زلنسکی در شرایطی که ایالات متحده آمریکا بیش از 60 میلیارد دلار در سال جاری به کیف کمک کرده، از متحدانش درخواست کمک بیشتر کرد تا در برابر روسیه بایستد. همچنین بر اساس گزارش‌های تازه، آمریکا تحریم‌های مربوط به انتقال اسلحه و آموزش‌های آمریکایی به قطعات نظامی آزوف اردوی اوکراین را لغو کرده است. به این ترتیب این اقدام به قطعات اوکراین که در خط مقدم می جنگند قدرت بیشتر می بخشد.
بیشتر از خبر.
دانش آموزان دختر صنوف ششم در فرا و نیمروز با گریه و ناامیدی با همسنفانشان خداحافظی کرده، زیرا آنها اجازه ادامه آموزش ندارند. همساله سال تعلیمی در ولایت‌های گرمسیر افغانستان از ماه سنبله آغاز و در ماه جوزا به پایان می‌رسد. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از این دانش آموزان آغاز می‌شود.
هر کدوم ما یک آرزو داشتیم. ما آرزو داشتیم در آینده یک دکتر خوب بشه و تا به خود خوب، به فامیل خوب، به مردم خوب خدمت کنم.
نازنین 12 ساله باشنده ناحیه چهارم شهر فرا و دانش آموز صنف ششم لیسه میرمن نازوی این ولایت است. اما او میگوید که در آخرین روز ختم امتحانات سالانه معلمانشان برای آنان گفتند که دیگر نمیتوانند به مکتب بیایند و به درسهایشان ادامه دهند. این خبر برای نازنین و دیگر همصنفی‌هایش بسیار ناامید کننده است. و به رادیو آزادی چنین میگوید:
روز آخر امتحان سالانه ما بود، خیلی روز بده بود. وقت امتحان ما خلاص شوی استادامو به ما گفتن که استادام خیلی ناراحت بودن، گفتن که دیگه شما نمیتونی درس بخونی، باید بری به خونه ها خود درس بخونی. صرفی ها هم از همدیگه خود همگی خدافیزی کردن. هر کدوم گریه میکردیم چون نمیفهمیدیم که بالاخره آینده ما چی میشه. نمیتونیم یک دیگه خود دوباره ببینیم، نمیتونیم دیگه مکتب بیاییم، نمیفهمی آینده ما بالاخره چی میشه.
این دانش آموز از حکومت سرپرست طالبان چی میخواهد؟
خب خواست ما از امارت اینه که مکاتب بروی ما باز کنه. ما هم میخواییم درس بخواییم، ما هم میخواییم که در آینده به وطن خدمت کنیم. دخترها هم توانایی داره، دخترها میتونه درس بخونه.
پروانه یک دانش آموز دیگر صنف ششم هم که در مکتب روستای قلعه موزیکه شهر فرا مصروف کسب علم و دانش بود با وضعیت مشابهی روبرو شده است. او به رادیو آزادی گفت:
کلی گم صفیم نهارات میشه، دیگه دلش میشکنه که مکتب بیشتر از صنف شش نیست. دیگه چی کار خواه کردیم؟ به می فکر رستیم، خدافیزی خواه کردیم. بیشتر ما زوزو نمیبینی، دیگه خانهشان دور از مکتب روز نیست. دیگه کلی گناهات شد، گریه با در خانه خو میره. دیگه خواستم از امارت اسلامی است که مکتب ها بروی دخترها باز کنه.
سال تعلیمی در ولایت های گرمسیر افغانستان مثل فرا، نیمروز، هلمند، کندهار و دیگر ولایات از 15 ماه سنبله آغاز می شود و در 15 ماه جوزا به پایان می رسد. فرشته 13 ساله باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز در همسایگی فرا نیز قصه مشابهی دارد. او می گوید:
از نفی همه خیلی جگرخونه که ما چی کنید داخل خانه، یا بریم مدرسه یا کار خانه کنید. در آینده می خواهم که دکتر شوم، اما متاسفانه مکتبات تعطیل شد. خواستم از امارت اسلامی اینه که مکتبات صنف 12 واکنه و به ما این جگرخونی خواه واکنید که صنف 12 یا در آینده خود دکتر شوید. ما در خانه سفرست نداریم، ما دکتر شوم.
طالبان پس از بازگشتشان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی تمام مکاتب دولتی و خصوصی را تا امر ثانی به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. آنان چند ماه پس از حاکمیت خود بانوان را از ادامه تحصیلات عالی و نیز رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. نزدیک به 1000 روز است که طالبان دروازه‌های مکاتب را در افغانستان به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. یک فعال حقوق زن که نمی‌خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی می‌گوید که ادامه وضع محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران باعث ناامیدی و بی‌علاقگی دیگر دانش آموزان شده است.
دخترایی که در صنف 6 بودند، اونا رخصت شدند و این یک نوع ناامیدی و عدم انگیزه برای دخترها به وجود آوردن، مخصوصا دخترای صنف 6. همچنان این بی‌انگیزگی و این ناامیدی در دخترایی که اونا صنف 4 هستند، صنف 5 هستند، حتی دخترایی که صنف 3 هستند، برای اونا وجود داره که یک سال یا دو سال دیگه درس از اونا خاتمه پیدا میکنه و هیچ امیدواری به خاطر باز شدن مکاتب برای از اونا وجود نداره و این باعث شده تا در عرصه تحصیل در درس خواندن از اونا برای از اونا مشکل به وجود بیاید، چون هیچ نوع دورنمای هیچ نوع انگیزه برای آینده در از اونا وجود نداره که اینا با انگیزه درس بخوانن.
اما حال بسیاری از دانش آموزان دختر و بالاتر از صنف ششم مثل نازنین که میخواست در آینده دکتر شود و دیگر اجازه رفتن به مکتب را ندارد میگوید تمام زحماتش با خاک یکسان شد و حیران مانده که چه کند.
ما هم آرزو داریم به وطن خدمت کنیم مثل مردا. اگه ما ته خونه بیکار باشیم نمیفهمیم سرنوشت ما چی میشه.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه‌ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.